نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام، نیمه شب بر شما خوش و خرم. حالا که همراه شدید با مجله نیمه شب رادیو فردا در ساعت 12 شب به وقت تهران، این یعنی که شب زنده دارین و در این پاسی از شب گذشته هم به همراهیتون با ما با رادیو فردا ادامه میدید. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. این اولین ثانیه های روز تازه است، اولین ثانیه ها از شنبه 31 تیر ماه، 21 ماه ژوئیه از تقویم میلادی. فهیمه خضرایی‌دری هستم، در این مجله خبری تحلیلی زنده شما رو همراهی خواهم کرد با حاصل کار همکارانم در تحریریه رادیو فردا. اینجا استودیوی خبر رادیو فردا است، پراگ پایتخت جمهوری چک. سلام میکنم به شما شنونده فارسی زبانی که ما رو از نیمه شب ایران یا هر زمانی از شب و روز در سراسر جهان همراهی میکنید. ژان خاکزاد دبیر این مجله است، مطالب متنوعی رو از خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو برای این نیمه شب شما در نظر گرفته. در اتاق فرمان مهرداد ما رو همراهی میکنه و حسن جعفری همکارم خبرها رو پیگیری کرده تا این ساعت و الان هم همراه ما هست در استودیوی خبر. اجازه بدید که به روال همیشه خبرها رو بشنویم و بعد براتون خواهم گفت که در این مجله همکارانم براتون چه در نظر گرفتن. آقای جعفری سلام.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با تحولات مربوط به سوریه آغاز می‌کنیم. شورای امنیت سازمان ملل در نشست روز جمعه مأموریت ناظران بین‌المللی در سوریه را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. مأموریت فعلی این ناظران نیمه شب امشب به پایان می‌رسید و رأی‌گیری تنها چند ساعت پیش از آن و به طور مخفی انجام شد. باز هم در مورد سوریه، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد احتمالاً حدود 1 میلیون نفر در جریان نارامی‌های سوریه آواره شدند و تنها ظرف 48 ساعت گذشته حدود 30,000 شهروند سوری به لبنان گریختند. از سوی دیگر به گفته یکی از گروه‌های مدافع حقوق بشر، در درگیری‌های روز پنجشنبه در دمشق و سایر مناطق بیش از 300 نفر کشته شدند و این روز خونبارترین روز در نارامی‌های 16 ماه گذشته در سوریه بوده است. در پی حمله مسلحانه به سینمایی در ایالت کلرادوی آمریکا که دست کم 12 کشته بر جای گذاشت، باراک اوباما اعلام کرد از شنیدن این خبر غافلگیر و متأثر شده است. آقای اوباما روز جمعه در جریان یکی از مراسم تبلیغات انتخاباتی با قطع مراسم اصلی با خانواده‌های آسیب دیدگان ابراز همدردی کرد و گفت تمامی اقدام‌های ممکن برای اطمینان از امنیت مردم اجرا خواهد شد. پلیس میگوید فرد مظنون به تیراندازی جوانی 20 چند ساله و همکنون در بازداشت است. به گفته مقام‌های روسیه، پلیس این کشور 5 نفر را به ظن ارتباط با سوء قصد به جان 2 تن از رهبران مسلمانان در جمهوری تاتارستان بازداشت کرد. به گفته ولادیمیر مارکین، سخنگوی کمیته بازرسی روسیه، 4 تن از افراد بازداشت شده تاتار و نفر پنجم شهروند ازبکستان هستند. بنابر همین گزارش، یکی از بازداشت شدگان مدیر مؤسسه اعزام زائران به حج بوده و احتمال می‌رود انگیزه سوء قصدها مسائل مالی مرتبط با اعزام زائر بوده باشد. دادگاهی در مونتنگرو روز جمعه فردی را که به یک روزنامه‌نگار حمله کرده بود به تحمل 9 ماه حبس محکوم کرد. این فرد 4 ماه پیش خانم اولیورا لاکیچ را که مقالاتی تحقیقی درباره تولید سیگارهای تقلبی در صنعت دخانیات این کشور منتشر کرده بود، در نزدیکی خانه‌اش مورد ضرب و شتم قرار داد. مونتنگرو کشوری کوچک در شبه جزیره بالکان است و برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید استانداردهای این اتحادیه را در زمینه مبارزه با فساد به اجرا بگذارد. و سرانجام این که وزارت کشور هند با درخواست 3 بانک ایرانی برای شعبه زدن در این کشور مخالفت کرد. خانم ایدری؟
سپاسگزارم. حسن جعفری بود. آخرین خبرها رو شنیدیم با هم از ایران و جهان. بریم ببینیم که در این مجله همکارانم براتون چه تدارک دیدند. از آخرین وضعیت بحران در سوریه خواهید شنید. در ایران این روزها وضعیت سیاسی داخل کشور با وجود تحریم‌های بین‌المللی چگونه است؟ باز هم در ایران بیش از 70% دریاچه ارومیه خشک شده، سونامی نمک در راه است. دردسر تازه بریتانیا، 1 هفته مانده به آغاز مراسم المپیک در لندن، رانندگان قطار و کارمندان گذرنامه تهدید به اعتصاب سراسری کردند. اینها و بیش از اینها در این نیمه شب، این مجله نیمه شب رادیو فردا آماده است تا ما رو همراهی کنید تا پایان اون و بشنوید. در خبرها هم شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل مأموریت ناظران این سازمان در سوریه را تمدید کرده. روز پنج شنبه دیروز خونبارترین روز در طول ناآرامی‌های سوریه در این مدت توصیف شده. ساعتی پیش با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگوی داشتم و از او جزئیات بیشتر رو در مورد آخرین تحولات وضعیت سوریه پرسیدم. با هم بشنویم.
ناظران حضورشون در سوریه بر پایه مصوبه شورای امنیت بوده. این حضور مدت زمانش همیشگی نبوده و محدود بوده. مدت زمان حضور ناظران در سوریه بر پایه مصوبه قبلی شورای امنیت به پایان رسیده. برای همین یا باید شورای امنیت مصوبه می‌داشت برای تمدید حضورشون در سوریه یا باید اونها سوریه رو ترک می‌کردن. تعداد ناظران هم 300 نفر هست، کم نیست و خروج اونها در سوریه همراه با مخاطراتی بود. بعد از اینکه روسیه و چین قطعنامه ارائه شده از سوی غرب رو دیروز وتو کردن، امروز بار دیگه بریتانیا پیشنویس قطعنامه به شورای امنیت داد و بر پایه اون به مدت 30 روز حضور ناظران در سوریه به شکل نهایی و غیر قابل تمدید دوباره تمدید شد، مگر آنکه نظام بشار اسد به تعهدات خودش پایبند باشه و نیروهای خودش رو از مناطق مسکونی خارج کنه. البته روسیه مخالف این قطعنامه هم بود و تهدید کرده بود که اون رو وتو میکنه، اما با وارد کردن تعدیل‌هایی به اون با اون موافقت کرد.
ایلیا، از طرف دیگه درگیری‌ها در دمشق ظاهرا خیلی شدت گرفت. عده زیادی از مسئولان کشته شدند در این از چهارشنبه تا به حال و مرگ رئیس سازمان اطلاعات سوریه رو هم داشتیم که امروز درگذشت. کمی بیشتر درباره وضعیت درگیری‌ها بگو و همینطور میتونیم در این مورد هم صحبت بکنیم که وزارت کشور عراق هم اعلام کرده که چون وضعیت درگیری‌ها بالا گرفته، یکی از مرزهای خودش رو با کشور سوریه بسته.
دوست مسئولی که اعلام شد کشته شدنش هشام بختیار بود، رئیس سازمان اطلاعات سوریه و مدیر دفتر سازمان امنیت ملی این کشور. آقای بختیار در انفجار ساختمان سازمان امنیت ملی سوریه در روز چهارشنبه زخمی شده بود و گویا بر اثر شدت جراحات صبح جمعه جان خودش را از دست داد. آقای بختیار اینطور که معروف است مسئول عملیات امنیتی در دمشق بوده. اما در تحولات میدانی از روز یکشنبه بعد از اینکه شدت گرفته بود درگیری‌ها در دمشق، تا امروز حتی فروکش نکرده و در جای جای پایتخت سوریه شاهد درگیری‌های مختلفی هستیم. تا جایی که نیروهای دولتی از اسلحه سنگین استفاده کردن، این استفاده از اسلحه سنگین به جنوب دمشق هم کشیده شد، منطقه المیدان، بعد از اینکه نیروهای دولتی یورش بردن به اون با تانک و خودروهای زرهی، مجبور کردن مخالفان رو به خروج از این منطقه. اما در یک منطقه دیگه از دمشق، در منطقه کفرسوسه، مخالفان به فرماندهی پلیس دمشق حمله کردن، ده ها تن از نیروهای امنیتی رو یا کشتن یا زخمی کردن و تعداد زیادی از مهمات رو به غنیمت بردن. این درگیری ها ادامه داره در برزه، در منطقه بساتین نیروهای دولتی بعضی مناطق رو در حال گوله باران با توپخانه و اسلحه سنگین هستند. اما در منطقه مرزی در شمال ادلب و در شرق سوریه که عراق قرار گرفته شاهد درگیری های هستیم و اینکه مخالفان موفق شدن چند ایستگاه مرزی رو به کنترل خودشون در بیارن. یکی از مقامات مسئول عراقی خبر داد که تمام ایستگاه‌های مرزی بین عراق و سوریه به دست مخالفان سوریه افتاده. برای همین یکی از گذرگاه‌های مهم که رابطه بین منطقه آلبوکمال سوریه که کردنشین هست و عراق به دست ارتش عراق بسته شده تا مانع از رفت و آمد مخالفان یا رفت و آمدهای غیرقانونی از این مرز باشیم.
ایلیا جزیری گزارشگر رادیو فردا بود، گزارش میداد از آخرین وضعیت بحران در سوریه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه گفته است شرایط حساسی است و ما در دقیقه 90 به سر میبریم. حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه تهران هم گفته است برخی از سرخوردگان سیاسی در زمینه تحریم ها به آیت الله خامنه ای طعنه میزنند. این سخنان است که خبرگزاری فارس منتشر کرده. وحید پوراستاد همکارم به همین مناسبت گفتگو کرده با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان و از او پرسیده با وجود تحریم‌ها وضعیت سیاسی ایران چگونه است؟ آیا همه افراد و جریان‌های سیاسی فعال در قدرت در مسئله تحریم‌ها با نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران که ایستادگی و مقابله هست همراه هستند؟ بشنویم.
همه شواهد موجود بیانگر این هست که یک شکاف عمیق بین سران نظام فعلی در زمینه تحریم ها و نحوه تعامل با آمریکا وجود داره که من فقط یک نمونه تاریخی در مورد اون میشناسم در جمهوری اسلامی، آن هم مربوط به اختلافات بسیار گسترده در آستانه پذیرش قطعنامه 598 بود که تازه چند سال پیش ابعاد اون برای ما روشن شد. واقعیت اینه که در چند هفته اخیر بخش از فرماندهان سپاه یا نمایندگان ولی فقیه، از جمله حجت الاسلام سعیدی یا سردار جوانی یا آقای کاظم صدیقی، از اختلافات آیت الله خامنه ای با خواص و مقامات بلند پایه کشور در زمینه نحوه برخورد با آمریکا و تحریم‌ها خبر دادند، در حالی که مطلقاً هیچ رسانه‌ای حتی در قالب شنیده‌ها هیچ اظهار نظری از این طیف در زمینه مخالفت با سیاست‌های آیت الله خامنه ای منتشر نکرده.
اشاره کردید به مسئله قطعنامه 598 و اختلافاتی که در اون موقع وجود داشت. اون اختلافات به چه صورت بود آقای مهدوی آزاد؟
ببینید، خاطراتی که بعدها منتشر شد از جمله خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی، حرفایی که آقای محسن رضایی زد، حرفایی که بعداً میرحسین موسوی زد و حتی آیت الله خامنه ای گفت، نشان میداد که در اون مقطع تمامی مسئولان وقت جنگ معتقد بودند که جمهوری اسلامی توان ایستادگی در مقابل ماشین جنگی صدام رو نداره و باید قطعنامه 598 رو بپذیره. اما یک سری نیروهای افراطی بودند که میگفتن نه، جنگ تا پیروزی، راه قدس از کربلا میگذرد. الان هم دقیقاً همینطوره، یعنی کیفی که جنگ رو چشیده و کشیده و میدونه چه خبره، توان نظامی ما رو میدونه، توان اقتصادی کشور رو میدونه، عملا مخالف این ایستادگی است و میگه ما باید یک راه میانه پیدا کنیم، یک راه آبرومندانه. اما کیفی که حرفها و شعارهای رادیکال میزنه همچنان شعارهای در واقع ایدئالیستی سر میده و در واقع مخالف هر گونه نرمش در مقابل جامعه جهانی است.
آقای مهدوی آزاد، اتفاقا سوال من به همین برمیگرده که در حال حاضر استراتژی مقامات عالی رتبه سیاسی ایران در مقابل این تحریم ها چیه؟ ما میبینیم که برخی از مقامات به طور مثال امام جمعه تهران آقای صدیقی اعلام کردن که در شرایط سخت و پیچیده به سر میبریم و باید مقاومت کنیم، حتی به مردم روحیه بدیم.
ببینید، در شرایط فعلی تمام رسانه‌ها و منافذ خبری کاملا تحت سیطره حاکمیت هستند. ما فقط یک صدا میشنویم و آن هم صدای رسمی است که صدا و سیما تریبون‌های نماز جمعه و قیله میشنویم. این صدای رسمی حاکی از کوبیدن بر طبل جنگ با اظهارات تحریک‌آمیز فرماندهان سپاه و تأکید بر مقاومت در مقابل تحریم هاست و دادن این بشارت که اگر یک ذره دیگه تحمل بکنیم و گرانی‌ها رو تحمل بکنیم ما پیروز خواهیم شد. اما شواهد بیرونی حاکی از اختلافات عمیق و پشت و پرده است. مثلا من عرض می‌کنم به عنوان یک نمونه، تعدادی از ائمه جمعه از جمله آیت الله علم الهدى در مشهد در چند هفته اخیر تأکید کردند که در واقع این دولت کاملا مسئله قیمت‌ها و همه رو فراموش کرده و می‌خواد با این مسئله آیت الله خامنه‌ای رو وادار بکنه که با دنیای غرب کنار بیاد. آقای حسین شریعت مداری یک مقاله نوشت به نام مانور موش‌ها، به صراحت جریان موسوم به انحرافی رو محکوم کرد که اینها یک جریان مرموز و ستون و پنجمی هستند که میکوشن حاکمیت رو وادار کنن در قبال غرب کوتاه بیاد. من معتقدم استراتژی مشخصی وجود ندارد. صدای رسمی نظام صدای آیت الله خامنه ای است که میگوید ما ایستادگی خواهیم کرد، اما بخش جنگ کشیده، بخش عاقل یا بخش کمی معتدلتر علاقمند به پایان دادن به این تحریم ها و مصالحه به غرب هستند.
آقای مهدوی آزاد، آقای صدیقی امام جمعه تهران در نشستی که با روحانیون تهران داشتن گفتن که امروز در مسئله تحریم ها برخی از سرخوردگان سیاسی به آیت الله خامنه ای طعنه میزنن در حالی که خودشون با سبز ها همراهی میکردن. منظور ایشون از این سرخوردگان سیاسی چه فرد یا افرادی میتونن باشن؟
ببینید، سه طیف مد نظر این هاست. یکی آقای هاشمی و طیف ایشون با محوریت مجمع تشخیص که سنتاً مخالف این تحریم ها بودن و از قبل هشدار دادن. دوم، بخشی از روحانیون قوم که مرجعیت سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی رو هنوز قبول دارند و نهایتاً بخشی از نیروهای عملگرا و جنگ دیده ایران که هم در وزارت خارجه هستند، هم در سپاه و هم در ارتش.
با این اوصاف نگاه آقای احمدی نژاد به عنوان مسئول اجرایی کشور و تیم او نسبت به تحریم تحریم ها به چه صورته؟
حیرت آوره که آقای احمدی نژادی که زمانی میگفت قطعنامه ها کاغذ پاره پیش نیست و یا تاکید میکرد و ادعا میکرد تحریم بانک مرکزی غیر عملی است و میگفت اونقدر قطعنامه بدید تا قطعنامه دانتان پاره شود، این آقای احمدی نژاد با این ادبیات ظرف چند ماه اخیر موضعی درباره گرانی ها نداشته. این نشانه مشخصی از تفاوت دیدگاه آقای احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای در زمینه منازعات سیاست خارجی و مسئله گرانی ها و تحریم هاست.
همکارم وحید پوراستاد گفتگو میکرد با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی. اما گزینه جمهوری خواهی و استراتژی انتخابات آزاد عنوان سخنرانی مهرداد درویشپور استاد جامعه شناسی در سوئد بود که شامگاه جمعه در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد. آقای درویشپور در این سخنرانی گفته است که چرا جمهوری خواهی سکولار و لایک و برآمده از انتخابات آزاد مناسب ترین گزینه برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی است. حسین قویمی همکارم در گفتگو با مهرداد درویشپور ابتدا از او درباره سازمان دهندگان این نشست و انگیزه اونها پرسیده. بشنویم.
در واقع سازمان دهندگان این کنفرانس جمهوری خواهان لایق و دموکرات ایران شاخه بلژیک بودند که خواستند در سطح افکار عمومی این مسئله رو که به امروزه با توجه به تحولات سیاسی ایران چه گزینه‌ای مطلوب ترین گزینه برای جامعه است و در واقع رویکرد اون گزینه چه باید باشه، اون رو مطرح بکنن، به بحث بگذارن. از من دعوت کردن به عنوان یکی از فعالان جمهوری خواه لایک و دموکرات در واقع در زمینه این که چرا گزینه جمهوری خواهی مطلوب ترین گزینه است. به گمان ما تشکیل جبهه جمهوری در کشور بی‌دردترین و مطلوبترین راه حل سیاسی است، از این رو که جمهوری خواهان نه در پی اقتدار موروثی هستند، نه در پی اقتدار مسلکی هستند و نه به اقتدار دینی کرنش میکنند، بلکه نوعی از اقتدار عقلانی رو که شالوده دموکراسی است به اون باور دارن. فکر میکنیم پروژه جمهوری خواهی در مقایسه با پروژه اصلاح طلبی دینی یا پروژه های مسلکی یا پروژه های موروثی یک گزینه به مراتب بهتر هست.
علاوه بر این گزینه جمهوری خواهی، شما همچنین در این پوستر که من دیدم خواستار استراتژی انتخابات آزاد هم شدین. میشه در این مورد هم توضیح بدین که منظورتون چی هست به طور کلی؟
به گمان ما قطبای گوناگون سیاسی باید خودشونو متشکل بکنن. هواداران نظام سلطنتی از یک سو، اصلاح طلبان دینی از یک سو، چپهای کمونیست از سوی دیگر، جمهوری خواهان هم همینطور، تا جامعه امکان انتخاب بین گزینه‌های مختلف رو داشته باشه. اما جمهوری خواهان به عنوان نیرویی که نه در پی کرنش در برابر اقتدار دینی حاکم هستن و نه در پی تکیه به قدرت‌های خارجی برای بدیل جایگزین ساختن، بلکه در فکر رویکرد به جنبش‌های اجتماعی، نافرمانی مدنی و تغییر نظام کنونی هستند، رویکرد به انتخابات آزاد رو از دو زاویه بسیار رویکرد مثبت‌تری می‌دونند. یک، انتخابات آزاد به این معنی است که همه نیروهای سیاسی میتونن وزنهای خودشون رو در یک شرایط دموکراتیک تعیین بکنن و جامعه به جای اینکه از طریق سنگربندی خیابانی روشن بکنه کی بر کی این رو، از طریق انتخابات آزاد در واقع همه نیروهای سیاسی حق مشارکت دارن. رویکرد به انتخابات آزاد نشانگر یک نوع نگرش مسالمت آمیز هست در برابر راه حل اصلاح طلبی.
پس بنابراین با این گفته های شما منظورتون این هست که اصلاح طلبی دیگه جایی نداره در نظام سیاسی ایران و شما دارین یک گزینه بهش اضافه میکنید با اون تعبیراتی که خودتون گفتین؟
جمهوری خواهی امروز شکل نگرفته. ما جمهوری خواهان لایک دموکرات زمانی که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آقای خاتمی بودن پا به عرصه وجود گذاشتن و تحت عنوان جمهوری لایک سعی کردن در برابر انتخابات ریاست جمهوری و پروژه اصلاح طلبی دینی و یا احیای نظام گذشته یک نوع صدای سومی رو ارائه بدن. در این حال تأکید بر این هستش که اگر در گذشته امید به اصلاح طلبی در جامعه یک گرایش و گفتمان نیرومند بود، امروزی با توجه به این که نشان داده جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه ظرفیت اصلاحات نداره، حتی نخست وزیر دوران حکومت خودش رو تحمل نمی کنه و در نتایج انتخابات 88 رو هم با خشونت سرکوب کرد، روشنه که باور به این که با تکیه شعارهای نظیر اصلاحات دینی و یا التزام به قانون اساسی می توان جامعه رو تغییر داد، این نگاه، این صدا کمرنگ شده.
بسیار خوب، حالا میریم به سراغ گزارش دیگری که وعدش رو داده بودیم درباره دریاچه ارومیه. نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی میگوید که بیش از 70% دریاچه ارومیه خشک شده و اکنون خطر سونامی نمک در منطقه هست. نادر قاضی پور به خبرگزاری قانون گفته است در چند نقطه دریاچه ارومیه نمک‌های خشک شده جمع شدند و با وزش باد به اطراف برده می‌شوند و این زندگی و جان مردم را در خطر قرار داده. همکارم شیرین فامیلی با جزئیات بیشتر گزارشی آماده کرده درباره همین موضوع که می‌شنویم.
دریاچه ارومیه که به گفته مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست بیش از نیمی از آن بر اثر خشکسالی به نمکزار تبدیل شده است، این روزها با خطری دیگر و آن هم سونامی نمک روبروست. نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری قانون گفته است اگر سونامی نمک در دریاچه ارومیه رخ دهد، جان مردم منطقه در خطر است. به گفته او در وهله اول شهرستان‌های شبستر، آذرشهر و تبریز و سپس عجبشیر، ملکان و بناب باید تخلیه شوند. به گفته این نماینده مجلس هفته گذشته دو بار طوفان نمک دامن مردم منطقه را گرفته است. این در حالی است که به گفته او در چند سال گذشته بارها نسبت به وقوع ریزگردهای نمکی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه به مقامات هشدار دادند. دریاچه ارومیه که دومین دریاچه شور جهان است و مقدار نمک آن بیش از دو برابر نمک اقیانوس هاست، سطح آب آن طی 6 سال گذشته 6 متر کاهش یافته است. کارشناسان میگویند عوامل مختلفی در خشک شدن این دریاچه سهیم بودند. یکی از این عوامل مصرف بی‌رویه از آب این دریاچه است. علیرضا دائمی معاون وزارت نیرو در امور آب و بقا گفته است بر اساس گزارش‌های موجود در وزارت کشاورزی در دوران خشکسالی در 10 سال گذشته میزان سطح زیر کشت و تولیدات و محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی به عنوان مثال در سال 88 نسبت به سال 79 48% افزایش داشته که بیانگر استفاده بی‌رویه از منابع آب و اختصاص سهم آب دریاچه ارومیه به امور توسعه کشاورزی است. او در همین رابطه به برداشت‌های بیش از ظرفیت حوزه آبریز از سطح‌ها، بندهای انحرافی و همچنین استفاده بی‌حساب از آب‌های زیرزمینی و کاهش باران تاکید داشته است. روز جمعه اصغر محمدی فاضل معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست به خبرگزاری‌های داخلی گفت با عملکرد مناسب میتوان وضعیت خشک شدن دریاچه ارومیه را کنترل و آن را از بحران خارج کرد. به گفته او نیاز آبی دریاچه ارومیه 3 میلیارد متر مکعب آب طی 1 سال است که وزارت نیرو باید تلاش خود را در این زمینه به کار گیرد. بر اساس گزارش خبرگزاری قانون، فعالان محیط زیست با نگرانی از سرنوشت دریاچه ارومیه، این بزرگترین آبگیر آسیای غربی، میگویند مسئولان فقط جلسه میگذارند و وعده میدهند در حالی که دریاچه ارومیه آخرین نفسها را میکشد.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه در ایران. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، یک هفته پیش از آغاز مراسم المپیک لندن، رانندگان قطار در بریتانیا و همچنین ماموران مرزی کنترل گذرنامه در این کشور تهدید کردند که قصد دارند دست به اعتصاب بزنند. حسین قویمی همکارم گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
در آستانه آغاز بازی‌های المپیک لندن، تهدید رانندگان قطار در مرکز بریتانیا موجی از نگرانی در بین مقام‌های دولتی این کشور به وجود آورده است. 450 تن از رانندگان قطار که عضو اتحادیه رانندگان و مهندسان قطار موسوم به ازلف هستند و بین لندن و شهرهای شفیلد، ناتینگهام و داربی کار می‌کنند، تهدید کردند که اواسط بازی‌های المپیک دست از کار خواهند کشید. آنها گفتند در صورتی که حقوق بازنشستگیشان افزایش نیابد، روزهای 6 و 8 اوت یعنی 16 تا 18 مرداد اعتصاب خواهند کرد. از سوی دیگر مقام‌ها و کارکنان مرزی کنترل گذرنامه در بریتانیا نیز تهدید کردند که یک روز پیش از آغاز مراسم المپیک اعتصاب می‌کنند که می‌تواند هزاران مسافر را که برای دیدن یا حضور در این بازی‌ها به لندن می‌روند با تأخیر روبرو سازد. علاوه بر اینها به خاطر ناتوانی یک شرکت خصوصی در به خدمت گرفتن بیش از 10,000 مأمور امنیتی، وزارت دفاع بریتانیا 3,500 تن از نیروهایش را به این امر اختصاص داده است. در حال حاضر بیش از 17,000 تن از نظامیان این کشور برای حفاظت از ورزشکاران به خدمت گرفته شدند و قرار است 2,000 تن دیگر نیز به آنها بپیوندند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در واکنش به خبر احتمال اعتصاب رانندگان قطار و کارکنان مرزی گفت به باور او چنین کاری توجیه پذیر نیست. جرمی هانت وزیر فرهنگ بریتانیا نیز گفت در حال حاضر بریتانیا قصد دارد بهترین چهره اش را به جهان نشان دهد و این چیزی است که به گفته وی بسیاری از مردم این کشور می خواهند. او به اتحادیه‌های صنفی توصیه کرد که در وضعیت مهم المپیک چنانچه دست به اعتصاب بزنند، حمایت عمومی را از دست خواهند داد.
بسیار خوب گزارش همکارم حسین قویمی رو شنیدیم و حالا در ساعت 12:26 دقیقه شب به وقت تهران وقت اون هست که بریم سری بزنیم به جهان ورزش با همکارم فریبرز غریب که مستقیم روی خط ارتباط زنده تلفنی با استودیوی خبر رادیو فردا هستند. آقای غریب سلام عرض میکنم، خوش آمدید به استودیوی خبر.
منم سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم به همه شنوندگان عزیز و همکاران محترم.
آقای غریب، لیگ برتر فوتبال هفته اولش تموم شد با آخرین بازی این لیگ که بین استقلال و آلومینیوم هرمزگان بود و 1-0 تموم شد به نفع استقلال. کمی برای شنوندگان ما از این بازی بفرمایید لطفا.
اصولا یک جمله کلیشه‌ای هست، اهالی فوتبال میدونن آغاز فصل ها معمولا تیم ها نه از نظر تاکتیک تیمی نه از نظر فیزیکی آماده نیستن، حداقل 3-4-5 هفته طول میکشه تا بازیکنان جدید در ترکیب تیم‌ها جا بیفتن، در چارچوب تفکرات مربیا قرار بگیرن. اینو هم در بازی دیروز پرسپولیس صنعت دیدیم، هم در بازی امشب استقلال آلومینیوم هرمزگان کاملا مشهود بود. این دو بازی آنچنان بار فنی نداشت، هم پرسپولیس دیروز 1-0 برد در آبادان و گرمای 50 درجه، هم استقلال امشب در تهران با تکل جانواریو که در نیمه دوم یار تعویضی بود و به ثمر رسید. نکته جالب اینه که هم امیر قلعه‌نویی مربی استقلال هم اکبر میساقیان سرمربی آلومینیوم هر دوشون محروم بودن، از روی سکوها تیمشون رو هدایت میکردن.
آقای غریب، این نبود مربیان دو تیم روی نیمکت چه تأثیری توی بازی میتونست داشته باشه؟
معمولا بعضی از مربی ها همین دوتایی که ذکر کردم، هم قلعه‌نویی هم میساقیان، از اون دست مربیانی هستند که دائما کنار خط هستند و فریادشون توی گوش بازیکنها هست. تأثیر خواهد داشت، البته چون عرض کردم هفته اول خب یه سری اتفاقات غیر قابل پیشبینی البته رخ نداد تو این بازی ها، ولی خب بازیکنها بازی خودشون رو کردند، اون چیزی رو که تمرین کرده بودند تو این مدت پیش فصل انجام دادند و تأثیر داره. البته تو این دوتا بازی آنچنان که ما دیدیم و همه بیننده های بیرون از ورزشگاه دیدن تأثیر آنچنانی نداشت.
آقای غریب، جواد نکونام و فرهاد مجیدی و پیوستنشون به استقلال هنوز ظاهرا در حاله از ابهام هستیم. موضوع تا یک شنبه مثل این که فقط فرصت هست که بازیکنانی که در لیگ های خارجی بازی میکردن بتونن با تیم های لیگ در ایران قرارداد ببندن. در این مورد چه اطلاعاتی داریم برای شنوندگان ما بفهمیم؟
بله، به خاطر اینکه وضعیت مالی مشخصی نداره تیم استقلال، مثل پرسپولیس که زیر نظر سازمان ورزش وزارت ورزش اداره میشن، نه تکلیف وضعیت مالیشون، خود آقای فتح‌الله زاده دیروز اومد یه خط یکی از برنامه‌های صدا و سیما و اعلام کرد که 1 میلیارد چکیمون که چک بانکی رو که داده بودن سازمان حمایت کننده برگشت خورده. به جواد نکونام هم اونجوری که در خبرگزاری آمده بود 500 میلیون چک داده بودن، اونم برگشت خورده و اگر نتونن وضعیتشون رو درست بکنن، البته تو خبرگزاری ها امروز اومده بود که فرهاد مجیدی احتمالاً میاد، اما جواد نکونام برای بستن قرارداد و صحبت کردن با 1-2 تا تیم اماراتی رفته به دبی.
و بعد نیست آقای غریب در این فرصت خیلی کوتاهی که داریم اشاره هم بکنید به مشکلی که بین فدراسیون فوتبال هست در ایران و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران برای حق پخش مسابقات.
صدا و سیما یکی از سازمان‌ها و نهادهایی است که زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه و مسلماً قدرتش از فدراسیون و سازمان ورزش بیشتره و مظفر بر این که شنیده شد دیروز که نهادهای امنیتی هم تصمیم گرفتن که دوربین‌ها بره ورزشگاه و این مسابقات پخش بشه. اختلاف 150 میلیارد فدراسیون درخواست کرده و صدا و سیما گفته من فقط 15 میلیارد تومان میدم.
خیلی سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس فوتبال، کارشناس ورزشی در کنار ما بودید در این مجله نیمه شب.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه گذشته از نیمه شب در تهران. سپاسگزارم که با ما همراه هستید در این ساعت از شب و دعوت میکنم که شنونده ادامه این مجله نیمه شب ما باشید. وارد بخش دوم مجله نیمه شب میشیم و در آغاز بخش دوم هم فرصتی میدیم به مرور دوباره خبرها. با همکارم حسن جعفری همراه میشیم، خبرها رو میشنویم. آقای جعفری،
با سلام مجدد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در نشست روز جمعه خود مأموریت ناظران بین المللی در سوریه را برای 30 روز دیگر تمدید کردند. مأموریت فعلی این ناظران نیمه شب امشب به پایان می رسید و رأی گیری تنها چند ساعت پیش از آن و به طور مخفی انجام شد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد احتمالاً حدود 1 میلیون نفر در جریان ناآرامی‌های سوریه آواره شدند و تنها ظرف 48 ساعت گذشته حدود 30,000 شهروند سوری به لبنان گریختند. در پی حمله مسلحانه به سینمایی در ایالت کلرادوی آمریکا که دست کم 12 کشته بر جای گذاشت، باراک اوباما اعلام کرد از شنیدن این خبر غافلگیر و متأثر شده است. آقای اوباما روز جمعه در جریان یکی از مراسم تبلیغات انتخاباتیش با خانواده‌های آسیب دیدگان ابراز همدردی کرد و گفت تمامی اقدام‌های ممکن برای اطمینان از امنیت مردم به اجرا گذاشته خواهد شد. پلیس آمریکا میگوید فرد مظنون به تیراندازی جوانی 20 و چند ساله و همکنون در بازداشت است. به گفته مقام‌های روسیه، پلیس این کشور 5 نفر را به ظن ارتباط با سوء قصد به جان 2 تن از رهبران مسلمانان در جمهوری تاتارستان بازداشت کرده است. به گفته ولادیمیر مارکین، سخنگوی کمیته بازرسی روسیه، 4 تن از افراد بازداشت شده تاتار و نفر 5 شهروند ازبکستان هستند. بنابر همین گزارش، یک از بازداشت شدگان مدیر مؤسسه اعزام زائران به حج بوده و احتمال می‌رود انگیزه سوء قصدها مسائل مالی مرتبط با اعزام زائران بوده باشد. دادگاهی در مونتنگرو روز جمعه فردی را که به یک روزنامه‌نگار حمله کرده بود به تحمل 9 ماه حبس محکوم کرد. این فرد 4 ماه پیش خانم اولیورا لاکیچ را که مقالاتی تحقیقی درباره تولید سیگارهای تقلبی منتشر کرده بود در نزدیکی خانه‌اش مورد ضرب و شتم قرار داده بود. محمد حسن گنجی، استاد سرشناس جغرافیا، در سن 100 سالگی در تهران درگذشت. آقای گنجی به عنوان پدر علم جغرافیا و هواشناسی در ایران شناخته می‌شد. او دکترای خود را در رشته جغرافیا از آمریکا گرفته بود و پیش از انقلاب در دانشگاه تهران تدریس می‌کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر گنجی در سال 1358 بازنشسته شد و مدتی با مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی همکاری می‌کرد. وزارت خارجه ایران اتهام دولت یمن را درباره مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی آن کشور رد کرد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است که دولت یمن بهتر است به مطالبات مردم خود پاسخ دهد. وزارت دفاع یمن پیش از این از کشف یک شبکه جاسوسی ایرانی به رهبری یکی از فرماندهان سابق سپاه در آن کشور خبر داده بود. تلویزیون سوریه اعلام کرد که ژنرال هشام اختیار، رئیس سازمان امنیت این کشور، در بیمارستان درگذشت. هشام اختیار یکی از مجروحان انفجار روز چهارشنبه در اداره امنیت ملی در دمشق بود. خانم ایدری،
سپاسگزارم حسن جعفری و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. اما حالا میرسیم به دقایق پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا. من از همراهیتون سپاسگزارم و دعوت میکنم که در ادامه این مجله شنونده برنامه هفتگی جامعه از رادیو فردا باشید. من فهیمه خضری هستم. تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنم. جامعه. سلام، من فهیمه خضری هستم. این مجله جامعه رادیو فرداست که هر جمعه شنونده اون هستید. خوش آمدید به این مجله. در این مجله پیگیری می‌کنیم مسئله زیست محیطی گرد و غبار در هوای ایران رو و نگاهی هم می‌کنیم به اطلاعیه نیروی انتظامی برای برخورد با روزه‌خواری. اجازه بدید اما قبل از همه اینها بریم با هم خبرها رو بشنویم با همکارم آرش حسن نیا.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران میگوید باغ‌های منطقه ازگل تهران با مجوز شهرداری از بین رفتند. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، معصوم ابتکار با ارائه گزارشی در جلسه علنی شورای شهر پایتخت خبر داد یا به صورت مستقیم یا با ارائه مجوز باغ‌های منطقه ازگل تهران را نابود کرده است. مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که به آب آشامیدنی تهران وایتکس اضافه نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش خبرهایی درباره استفاده از وایتکس به جای کلر برای سالمسازی آب آشامیدنی تهران منتشر شده و شهروندان پایتخت نگران شدند. تزریق گاز کلر، تزریق محلول هیپوکلوریت سدیم و تزریق محلول هیپوکلوریت کلسیم سه راه سالمسازی آب است که مرکز سلامت وزارت بهداشت میگوید در حال حاضر در تهران از آنها استفاده میشود. تا 6 سال آینده همه محتوای کتاب‌های درسی بر اساس سند درس ملی تغییر خواهد کرد. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده است که کتاب‌های جدید مسئله محور و پرسش مدار طراحی خواهند شد تا دیگر آموزش و پرورش یک نهاد صرفاً حفظی برای دانش آموزان نباشد. خبرگزاری فارس هم در خبری دیگر و در گفتگو با معاون پژوهشی آموزش و پرورش از ورود درس‌هایی مثل هدفمندی یارانه‌ها و انرژی هسته‌ای به محتوای آموزشی مدارس خبر داده است. روز جهانی صنایع دستی از تقویم ملی حذف شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 20 خرداد ماه که از 44 سال پیش در تقویم داخلی ایران به عنوان روز جهانی صنایع دستی ثبت شده بود، حالا از فهرست مناسبات تقویم ایرانی خارج شده است. توریست قسطی، این طرح تازه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که اعلام کرده است بر اساس این طرح برای رسیدن به آمار 7.5 میلیون گردشگر ورودی در سال جاری در صدد تشکیل ستاد حمایت از گردشگران خارجی هستند. بر این اساس قرار است به گردشگران خارجی وام و تسهیلات داده شود تا برای گردشگری به ایران بیایند و هزینه های سفر خود را قسطی بپردازند.
گرمای بیش از 50 درجه، قطع برق و حالا هم گرد و غبار. این روزها گرد و غبار به مهمترین موضوع محیط زیست ایران تبدیل شده. بیش از هر جای دیگری هم در جنوب غربی و غرب کشور. تنها در استان خوزستان میزان گرد و غبار موجود در هوا به 20 برابر حد استاندارد رسیده است. در کرمانشاه هم اینطور که واحد مرکزی خبر گزارش می‌دهد 37 برابر حد مجاز گرد و غبار در هوا وجود دارد. میزان دید افقی در شهرستان‌های قصر شیرین، گیلان غرب، سرپل زهاب و بخش سمار به کمتر از 200 متر رسیده است. وضعیت در استان‌های فارس و اصفهان هم بهتر گزارش نمی‌شود. خبرگزاری مهر به نقل از قائم مقام سازمان حفاظت از محیط زیست از 23 استان کشور سخن گفته که همه تحت تأثیر پدیده گرد و غبار هستند. همین مقام مسئول علی محمد شاعری در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران به دلایل تولید این وضعیت زیست محیطی هم پرداخته.
90% گرد و غبار در کشور ما تحت تاثیر پدیده بیابانزایی در کشورهای منطقه هست. بیشترین تاثیرات ما از کشور عراق، ما فعلا اولویت رو کشور عراق گذاشتیم.
اما در هفته که گذشت و همزمان با شدت گرفتن وزش گرد و غبار در آسمان شهرهای مختلف، دلایل تازه‌ای هم برای وضعیت طرح شد. رئیس سازمان هواشناسی کشور به خبرگزاری فارس گفت آمریکا با بمباران و تخریب تالاب‌ها و محیط زیست و کشاورزی عراق که همسایه ایران است، گرد و غبار را وارد ایران کرده. پیش از آن نیز رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران تغییر شرایط آب و هوایی را کار استکبار جهانی دانسته بود.
من فکر می‌کنم که دشمن توی جنگ سخت یا جنگ گرم چون شکست خورد، ما توی جنگ تحمیلی نزدیک به 34 کشور طرف جنگ با ما بودن و شکست خوردن. توی جنگ نرم اینها تو هر حوزه‌ای که اومدن با بن‌بست مواجه شدن. من فکر می‌کنم که در به اصطلاح تغییر شرایط آب و هوایی دنیا برای فشار آوردن به ملت ایران اینها دست به توطئه زدند و پیش‌بینی من این هست. سازمان هواشناسی رو من خواهش کردم که اگر این امکان رو داره بررسی بکنه، در آینده بکنه به این برسیم که اینها در این بخش هم توطئه کردند، ولی تجربه نشان داده که با ملت ایران هرچه این نوع توطئه‌ها رو ورود بکنن شکست اونها زودتر و انشالله نزدیکتر خواهد.
اما اظهار نظرهای از این دست خیلی زود با واکنش گسترده کارشناسان محیط زیست روبرو شد. پرویز کردوانی که به پدر کویر ایران مشهور است، یکی از کسانی بود که به اظهارات دولت مردان درباره گرد و غبار و خشکسالی‌های اخیر واکنش نشان داد. آقای کردوانی تأثیر ایالات متحده آمریکا و آنطور که مسئولان گفته بودند استکبار را بر خشکسالی در ایران غیر ممکن دانست و گفت آمریکا اگر قدرت ایجاد تغییر در اقلیم و خشکسالی در ایران را داشت، پیش از آن طوفان‌های کشور خودش را کنترل می‌کرد. آقای کردوانی همچنین به خبرگزاری فارس توضیح داد که به هیچ وجه هیچ کشوری با هر قدرتی که داشته باشد نمیتواند تغییری در آب و هوای کشورها ایجاد کند. این تنها نوسانات اقلیمی است و تنها دورانهای طبیعی میتوانند تغییرات آب و هوایی ایجاد کنند. این استاد محیط زیست جنگ آمریکا و عراق را هم بی ربط به محیط زیست ایران دانست و تصریح کرد که گرد و غبار در ایران ریشه های دیگری غیر از عراق هم دارد و بخشی از گرد و غبار از شرق اردن، قسمت مرکزی عربستان و بخشی هم از صحرای آفریقا وارد ایران می شود. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم باز در گفتگو با خبرگزاری فارس از کسانی که میگویند گرد و غبار منشأ استکباری دارد، خواست تا مستندات علمی خود را ارائه دهند. البته رئیس سازمان محیط زیست کشور به موضوع باران‌های مصنوعی در اروپا هم اشاره کرده و گفته است برخی کشورهای اروپایی هستند که با دستکاری‌های در ابرها باران را در کشورهای اروپایی تخلیه می‌کنند. در نتیجه زمانی که ابرها به سمت کشورهای شرقی از جمله ایران، عراق و عربستان حرکت می‌کنند، بارش‌های آنها در غرب تخلیه شده. اما هنوز هیچ مستند علمی درباره نقش غربی‌ها در خشکسالی ایران ارائه نشده است. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست هم از ضرورت اقدامات علمی برای روشن شدن منشأ ریزگردها در ایران میگوید.
یه خود احتیاج به این داره که مثلا فرض کنین تصاویر ماهواره‌ای دیده بشه، سال‌های مختلف بررسی بشه و ببینیم که واقعا منشأش اونجوری که میگن اون باد که از شمال خاورمیانه میاد عربستان رو طی میکنه و بعد وارد ایران میشه و حمل کننده ریزگردها هست، این واقعیت درست کار زیاد سخت پیچیده‌ای نیست.
منشأ ریزگردها هر چه که باشد، این روزها نفس‌های شهروندان در هوای گرم پرغبار تنگ و گرفته شده. در هر گرم از ذرات گرد و غبار 107 نوع باکتری و 106 نوع قارچ وجود دارد و سرب موجود در هوا هم با حضور گرد و غبار تا 3 برابر غلظت پیدا می کند. دعای ربنا با صدای محمد رضا شجریان سالهاست که یادآور ماه رمضان است و سفره‌های افطار. حالا بار دیگر ماه رمضان در پیش است. ماهی که مسلمانان در آن روزه‌داری می‌کنند و در ایران هم بسیاری از مردم روزه می‌گیرند. با این حال روزه گرفتن انتخاب همه هم نیست. خیلی عام هستند که روزه نمی‌گیرند یا به دلیل بیماری و همراهی نکردن جسمشان و یا به دلیل آنکه اعتقادی به روزه گرفتن ندارند. برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اما تفاوتی در این میان وجود ندارد. امسال هم نیروی انتظامی با انتشار اطلاعیه اعلام کرده است که روزه‌خواری در ملأ عام حرام و مصداق جرم مشهود و قابل تعقیب است. به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی پلیس، حتی معذوراتی مثل بیماری و سفر هم مجوز روزه‌خواری در انظار عمومی نخواهد بود. در این اطلاعیه آمده است که در وسایل نقلیه عمومی و حتی شخصی هم روزه‌خواری و سیگار کشیدن در ماه رمضان برخورد نیروی انتظامی را به دنبال خواهد داشت. نیروی انتظامی از شهروندان خواسته تا در ماه رمضان عفاف و حجاب را هم بیش از همیشه رعایت کنند. محمد جواد اکبرین پژوهشگر دینی اما نگاه دیگری دارد. آقای اکبرین میگوید در هیچ قسمتی از تاریخ اسلام نشانی از برخورد با کسانی که روزه نمیگیرند نبوده است.
نه روزه، نه حجاب و نه هیچ یک از احکامی از این دست اجباری نیست، انتخاب جامعه دینی است، انتخاب شخصی است و حکومت حق نداره در هیچ یک از این امور به صورت شخصی دخالت بکنه و کسی رو مجبور به انجام این کار بکنه. در برخی از این احکام حتی یک مورد هم در تاریخ دوران پیامبر و امامان شیعه نداریم که با کسی برخورد شده باشه به دلیل ملتزم نبودن به برخی از احکام شرعی.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشدید طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی در آغاز تابستان امسال، علاوه بر دستگیری کسانی که با عنوان بدحجاب یا بدپوشش از آنها یاد می شد، تعدادی از کافه ها و قهوه خانه ها را هم پلمب کرد. باید منتظر ماند و دید در طول ماه رمضان نیروی انتظامی چه برنامه های تازه‌ای را اجرا می کند. خب در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگه می رسیم. از شما که مسائل اجتماعی ایران رو با این برنامه پیگیری می کنید، من فهیمه خضری دری سپاسگزارم. خدا نگهدار تا هفته آینده.